دکتر دیوید ترنر، انجیل یوحنا، جلسه 4. یوحنا ساعت 1:19 -2:12. 2024 دیوید ترنر و تد هیلبرانت. این دکتر دیوید ترنر در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 4، شهادت یوحنا و اولین نشانه عیسی در جلیل است. یوحنا ساعت 1:19 -2:12. سلام دوباره، دیوید ترنر و ما در حال کار بر روی 4 ویدیوی خود از مجموعه ویدیوهای یوحنا برای آموزش الکترونیکی کتاب مقدس هستیم. ما به تازگی ویدیوی خود را در مورد مقدمه انجیل یوحنا تکمیل کردیم که در آن به نحوه ساختاربندی دقیق مقدمه توسط یوحنا و طرح‌بندی آن و تأکید دقیق بر موضوعاتی که اکنون قرار است در ادامه روایت به ما نشان دهد پرداختیم. بنابراین از اینجا به بعد در یوحنا به بررسی روایت خواهیم پرداخت. البته مقدمه ژانری نسبتاً متفاوت از روایت دارد. بنابراین ما بیشتر به سیر تاریخی از ابتدا تا انتهای یک قسمت یا صحنه در کتاب مقدس نگاه می‌کنیم. سعی خواهیم کرد اون را صحنه به صحنه پیش ببریم، حتی زمانی که در هر ویدیو بیش از یک صحنه رو روایت می‌کنیم تا داستان رو به عنوان یک داستان تفسیر کنیم. ما قبلا در مورد ژانر انجیل یوحنا و اینکه چگونه این کتاب معنا می‌بخشد صحبت کردیم. این کتاب با روایت داستان‌ها به صورت مرحله به مرحله معنا می‌بخشد. بنابراین به جای اینکه فقط آیاتی رو به طور تصادفی انتخاب کنیم که ممکن است به هر دلیل تصادفی در زندگیمان که اون روز تجربه کرده‌ایم برای ما مهم به نظر برسند، خوب است وقتی به هر کتاب روایی کتاب مقدس، چه رسد به یوحنا، نگاه می‌کنیم، ببینیم آیاتی که دوست داریم چگونه در داستانی که روایت می‌شود قرار گرفتند و قبل از اینکه شروع به استفاده از آنها برای خودمان کنیم و آنها را با فونت‌های زیبا بنویسیم و روی پلاک‌هایی روی دیوار آشپزخانه نصب کنیم، مطمئن شویم که آنها را در آن زمینه درک می‌کنیم. بنابراین بیایید سعی کنیم از نسب فوری لوح‌های یوحنا اجتناب کنیم و به اون همونطور که در داستان به ما میرسد نگاه کنیم و سپس در صورت لزوم پس از انجام این نوع کارها لوح‌ها را بسازیم. بنابراین ما در این ویدیو سعی داریم جریان انجیل یوحنا را از فصل 1:19 تا فصل 2:12 درک کنیم. در تمام این ویدیوهای روایی تمرین ما این خواهد بود که ابتدا جریان روایی را مورد بحث قرار دهیم و فقط مروری بر آنچه که به عنوان اتفاق ارائه می شود، ارائه دهیم. سپس اگر نکته جالبی در مورد نحوه روایت داستان وجود داشته باشد، در مورد نحوه چیدمان اتفاقات در ساختار آن فکر خواهیم کرد. سپس مواردی از داستان را که برای بحث بیشتر ارزشمند و جالب به نظر می رسند، انتخاب خواهیم کرد. گاهی اوقات این موارد، موارد دستوری، گاهی موارد پیشزمینه، موارد تاریخی یا جغرافیایی و گاهی اوقات نیز صرفاً سوالات تفسیری و کلامی خواهند بود. بنابراین ما فقط با خلاصه ای از آنچه در متن آمده شروع می کنیم و به این فکر می کنیم که چگونه این متون از نظر ساختاری به ما ارائه شدند و سعی می کنیم فقط برخی از نکات موضوعی را که به نظر می رسد برای مطالعه بیشتر ارزشمند هستند در نظر بگیریم. بنابراین وقتی شروع به بررسی جریان روایی یوحنا ساعت 1:19 تا فصل ساعت 2:12 می‌کنیم، به این نگاه می‌کنیم که چگونه یحیی تعمید دهنده که در مقدمه کتاب از او نام برده شده است، اکنون به نوعی شروع به هدایت مردم به سمت عیسی می‌کنه. و اگر یحیی نمی‌دانست مأموریت او از جانب خدا چیست، ممکن بود برای او نوعی وضعیت ناامید کننده باشد، زیرا با ادامه فصل او شاگردان خود را از دست می‌دهد، زیرا او به عیسی اشاره می‌کند و شاگردانش پیام را دریافت می‌کنند و آنها به دنبال عیسی می‌روند. در فصل 3 یوحنا کلماتی در مورد اینکه او باید افزایش یابد و من باید کاهش یابم دارد، اما در اینجا در فصل 1 می‌بینیم که این اتفاق در مقابل چشمان ما رخ می‌دهد. بنابراین وقتی به فصل 1 یوحنا آیات 19 تا 34 نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که یوحنا شهادت خود را می‌دهد و اولین کسی که با او صحبت می‌کند، گروهی از مردم هستند که به صحرای یهودیه آمده‌اند، ظاهراً از اورشلیم، تا بفهمند که او در آنجا چه می‌کند. ظاهراً گزارش‌هایی به مقامات اورشلیم رسیده بود و آنها می‌خواستند بدانند که در صحرا چه اتفاقی می‌افتد. شاید آنها از یک جنبش مسیحایی مردمی که تمایل به شورش علیه روم داشت، می‌ترسیدند و می‌خواستند از این موضوع مطلع شوند و از ایجاد مشکل بزرگ جلوگیری کنند. بنابراین ما در آیه ساعت 1:19 شروع به خواندن می‌کنیم که در آن شهادت یوحنا آمده است. این بسیار مهم است که روایت یوحنا به این شکل شروع می‌شود، زیرا در مقدمه در مورد شهادت یوحنا به ما گفته شده است و اکنون اولین کلمات روایت با این شروع می شود. این شهادت یوحنا بود. این شهادت یحیی است وقتی که رهبران یهودی در اورشلیم، کاهنان و لاویان از او پرسیدند که او کیست. بنابراین او میگوید که من مسیح نیستم و بنابراین ما این بازجویی جالب را داریم که به نوعی از لیست خارج می شود. خب، نه از لیست مسیح. از او میپرسند پس تو کی هستی؟ آیا تو الیاس هستی؟ نه. آن مربع را علامت بزن. آیا تو پیامبر هستی؟ نه. اون گزینه رو تیک بزن. بعد آخرش میگن خب پس تو کی هستی؟ این تمام گزینه‌هایی بود که داشتن. یه جواب به ما بده. بنابراین یوحنا با زبان اشیا پاسخ میدهد. من همون کسی هستم که در بیابان فریاد میزند. راه را برای خداوند هموار کنید. سپس به فصل 40 اشعیا اشاره میکند که در آن به نظر میرسد اشعیا از چیزی در مورد یک خروج جدید و مسطح کردن تپه ها و درهای بیابان صحبت میکند تا مسیر خداوند هموار بشود. سپس از او در مورد غسل تعمیدش سوالی میپرسند و او میگه من در آب تعمید میدهم. آیه 26 اما در میان شما کسی ایستاده است که شما او را نمیشناسید. او بعد از من میآید و من لایق نیستم که بند صندل‌هایش را باز کنم. گاهی اوقات دوست دارم بگم که لایق نیستم کفش‌هایش را واکس بزنم، اما حدس می‌زنم اون یک موقعیت فرهنگی متفاوت باشه. بنابراین این اولین مواجهه شهادت یوحنا است. زمانی که او هویت خود و کاری را که برای رهبران یهود انجام می‌دهد توضیح می‌دهد. اما ما به بخش بعدی اون میرسیم، جایی که او مستقیماً در مورد عیسی صحبت میکند، وقتی که در آیه 29 عیسی را میبیند که به سمت او میآید و از زبانی استفاده میکند که میگوید بنگرید یا ببینید بره خدا که گناه جهان را برمیدارد. وقتی او از اصطلاح بره برای توصیف عیسی استفاده میکند، تمام زبان عهد عتیق در مورد بره قربانی را تداعی میکند، شاید با تمرکز بر عید فصح و تمام قربانی های دیگر معبد که شامل برها میشود. ما حتی می توانیم روشی را که عیسی نه تنها با بخشیدن گناه کسانی که به او روی می آورند، بلکه با داوری کسانی که به او روی نمی آورند و از بین بردن گناه از جهان، گناه جهان را بر می دارد، باز کنیم. مطمئناً هر دوی اینها بخشی از کار عیسی مسیح هستند. بنابراین یوحنا در این بخش به توصیف عیسی ادامه می دهد و در آیه 33 از او به عنوان کسی که قرار است با روح القدس تعمید دهد، صحبت می کند. این بخش بسیار مهمی از روایت یوحنا خواهد شد، زمانی که عیسی به ویژه در سخنرانی خداحافظی از روح به عنوان کسی که خواهد آمد تا حضور خدا را که عیسی آشکار کرده بود، با شاگردان ادامه دهد، صحبت می کند. بنابراین شهادت یحیی به عیسی این است که او نجات دهنده است، او برای خداست، و او می داند که عیسی کیست، زیرا روح القدس کسی است که بر او نازل می شود، آیه 33 و می ماند. من فکر میکنم این ایده که روح القدس نازل میشود و بر او میماند نکتای حیاتی است. اینکه یحیی دقیقاً چگونه این اتفاق را دید و اون را پیش بینی کرد در انجیل یوحنا مشخص نیست. البته در انجیل های همنوا این موضوع زمانی اتفاق افتاد که یحیی عیسی را غسل تعمید داد و چیزی شبیه به یک تجلی الهی در آنجا رخ داد که روح خدا میتونست به صورت کبوتری که بر عیسی نازل میشد دیده شود. غسل تعمید و روایت کبوتر واقعاً در اینجا در انجیل یوحنا وجود ندارد. اما یوحنا چیزی در مورد فرود آمدن روح از آسمان به صورت کبوتر به ما میگوید، اینکه آیا او چیزی شبیه کبوتر دیده یا این فقط یک تشبیه است، در آیه 32 برای من مشخص نیست. اما او میگوید که من میدانم و شهادت میدهم که این برگزیده خداست. بنابراین در این مرحله اولین شاگردان عیسی شروع به آمدن به نزد او میکنند، و البته آنها افرادی هستند که پیرو یحیی بودند. بنابراین ما ابتدا اندرو و پترس را در آیات 35 تا 42 و فیلیپ و نتنائیل را در آیات 43 تا 51 می‌بینیم و جالب است که ببینیم این افراد چگونه با عیسی تعامل دارند و چگونه با یکدیگر تعامل می‌کنند. دو نفر اول اندرو و پترس جالب هستند زیرا آنها به نوعی فقط عیسی را دنبال می‌کنند و چیز زیادی نمیگویند، بنابراین او برمیگردد و آنها را میبیند که دنبالش میروند و میگه چه میخواهید که نوعی روش جالب برای شروع پیروی از عیسی است. بنابراین آنها میگویند کجا میگویید؟ او میگه بیا و خواهید دید که این نوعی روش مرموز برای توصیف چیز هاست و مطمئنم که بیا و خواهید دید که بیشتر از آنچه متوجه میشوید، خواهید دید. وقتی فصل به پایان میرسد و عیسی در فصل 1 آیه 50 و 1 با نتنائیل صحبت میکند، میگه اگر از این که توانستم بفهمم وقتی در مورد آمدن هیچ چیز خوبی از ناصره نظر دادی، زیر درخت انجیر بودی تعجب میکنی، هنوز چیزی ندیده ای، آسمان را خواهی دید که گشوده شده و فرشتگان خدا بر پسر انسان صعود و نزول میکنند. جالب است که آیه 39 میآید و به نوعی آیه 50 و 1 را پیشگویی میکند. بنابراین ما دو نفر اول اندرو و پترس را داریم و سپس فیلیپ و نتنائیل را در 43 و بعد از آن داریم. روز بعد عیسی تصمیم گرفت به جلیل برد و فیلیپ را پیدا کرد و به او گفت از پی من بیا. فیلیپ مانند اندریاس و پترس اهل بیتسیدا بود. وقتی فیلیپ نتنائیل را پیدا کرد و به او گفت که ما همون کسی را پیدا کرده ایم که موسی در تورات دربارهش نوشته است، همون کسی که انبیا دربارهش نوشتند، عیسی ناصری پسر یوسف. پاسخ نتنائیل بسیار جالب بود. او اساساً هرچه به ذهنش رسید را گفت و کمی هم اغراق نکرد. او فریاد زد، آیا ناصره می تواند از آنجا چیز خوبی بیرون بیاید؟ و فیلیپ گفت، بیا و ببین. و تقریباً در آیه 46 همون چیزی را که عیسی در آیه 38 به او گفته بود، تکرار کرد. بنابراین عیسی دید که نتنائیل نزدیک می شود و می گه که او واقعاً یک اسرائیلی است که در او هیچ مکری نیست. به نوعی نتنائیل متوجه شد که وقتی عیسی این رو گفت، مستقیماً به قلب او نگاه کرد و فهمید که او کیست و حتی تلویحان گفت که آنچه را که او درباره عیسی گفته بود، شنیده است. نتنائیل میگوید من را از کجا میشناسی؟ عیسی میگه من تو را دیدم در حالی که هنوز زیر درخت انجیر بودی قبل از اینکه فیلیپ تو را صدا بزند. همین برای نتنائیل کافی است تا بگه ربی تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. و عیسی اساساً به او میگه عبارتی که همیشه در فرهنگ عامه میشنویم، تو هنوز چیزی ندیده ای. و با آخرین کلمات اینجا در فصل 1 آیه 51 او به نوعی به کتاب پیدایش برمیگردد و تجربه یعقوب را در کتاب پیدایش توصیف میکند. بنابراین ما اولین شاگردان عیسی، اندرو و پترس، فیلیپ و نتنائیل را داریم. احتمالاً باید چیزی را که لحظه‌های پیش از آن غافل شدیم در اینجا ذکر کنیم، یعنی اینکه عیسی در آیه 42 به پترس اشاره می‌کنه. عیسی به او نگاه کرد و گفت تو شمعون پسر یوحنا هستی و از این پس کیفا نامیده خواهی شد که به زبان آرامی است. ظاهراً کپا با کلمه یونانی پترس مرتبط است که بعداً در این انجیل توصیف او را خواهیم شنید. بنابراین اکنون که اولین شاگردانش را پذیرفته ایم، به ما گفته می شود که عیسی به یک جشن عروسی در قانای جلیل دعوت شده است و در آنجا یک مشکل شرم‌آور وجود دارد که او را به انجام اولین معجزه خود سوق می دهد. مادر عیسی پیش او می آید و می گوید که شراب ندارند، شرابشان تمام شده است. احتمالاً برای ما در ایالات متحده و سایر کشورهای جهان درک نقش شراب در این فرهنگ باستانی دشوار است. برخی از ما شاید از پیشینه‌های مذهبی هستیم که در آنها استفاده از الکل به هر شکلی ناپسند است و به برخی دیگر آموخته شده است که از هر نوع نوشیدنی الکلی به عنوان یک اصل مذهبی پرهیز کنند. دیگران به خوبی از آسیب‌هایی که اعتیاد به الکل می‌تواند در خانواده‌ها و جوامع ایجاد کند آگاه هستند. در دوران باستان، به ویژه در اسرائیل، هیچ یک از این دیدگاه‌ها در مورد الکل چندان شناخته شده نبود، زیرا شراب الکلی صرفاً یک امرار معاش بود. بنابراین می توانید یک تاکستان داشته باشید و انگور داشته باشید، می توانید هر چقدر که می خواهید بخورید، اما نمی توانید آنها را به سرعت بخورید و واقعاً نمی توانید آنها را به خوبی نگهداری کنید. بنابراین شراب درست می کنید و با اون امرار معاش می کنید و اون را با آب مخلوط می کنید. در دوران باستان اون را مستقیماً نمی نوشیدید. بنابراین تمام شدن شراب در یک جشن بزرگ مذهبی ازدواج در آن روز برای میزبان جشن، خانواده، به ویژه پدر عروس، اگر میزبان بود، یا داماد، هر کسی که میزبان جشن بود، چیز بسیار شرم‌آوری بود. بنابراین وقتی مریم نزد عیسی میآید و میگه که شراب ندارند، به این سادگی نیست که به فروشگاه رفاه برند و یک جعبه جدید یا هر چیز دیگری بخرند. شما باید به روستای بعدی یا هر جای دیگری بروید تا اون را تهیه کنید. در غیر این صورت نمیتونید خیلی سریع از صف شروع کنید. بنابراین عیسی راه حل را با روشی تقریبا پنهانی انجام میدهد. او به سادگی آبی را که برای تطهیر در ظروف سنگی بود میگیره و اون را به شراب تبدیل میکند بدون اینکه حتی به افراد زیادی اطلاع دهد که چه اتفاقی افتاده است. فقط خدمتکارانی که آب را گرفته بودند در ابتدا میدانستند که چه اتفاقی افتاده است، همانطور که در آیه 9 به ما گفته شده است. با این حال به محض اینکه مردم شروع به نوشیدن شرابی کردند که ایسی از آن آب درست کرده بود، میزبان ضیافت، رئیس جشن، همه داماد را به کناری فراخواند و گفت که بقیه ابتدا شراب خوب را مینوشند و سپس پس از اینکه مردم مدتی نوشیدند و شاید به اندازه شراب ارزانتر تشخیص نمیدهند، شراب خوب را مینوشند. اما او گفت که تا الان بهترین را نگه داشته ای. نمیدونم کسی که این را شنیده بود چه فکری میکرد، چون احتمالاً میدانسته که آب باعث شده شرابشون تمام بشود. پس حتماً این برایش خیلی جالب بوده است. بنابراین ما در انتهای بخش آیه 11 توضیحی داریم که میگه آنچه ایسی اینجا در قانای جلیل انجام داد، اولین نشانه از نشانه‌هایی بود که از طریق اون جلال خود را آشکار کرد. بنابراین اکنون از مقدمه‌ای که در نوار قبلی به آن نگاه کردیم، به یاد می‌آوریم که ایسی به عنوان وحی نهایی جلال خدا، تفسیر خدا، ظاهر شد و با این عمل تبدیل آب به شراب، او در واقع جلال خدا را آشکار می‌کند. شاید ما در درک همه اینها در فرهنگ خود مشکل داشته باشیم، اما فکر می‌کنم در فرهنگ باستان به دلیل نحوه استفاده از شراب به عنوان وسیله‌ای برای امرار معاش و همچنین به عنوان پیشگویی نبوی در مورد برکت خدا در آینده، می‌توانیم درک بهتری از آن داشته باشیم. کمی بعد به این موضوع برمیگردیم. بنابراین اکنون به بررسی یک روشی که محققان از 119 تا 212 به این بخش نگاه کردند میپردازیم و من اون رو برای شما شرح میدهم. مطمئن نیستم که فکر میکنم این موضوع اونقدر مهم باشد، اما فکر میکنم از پیشگفتار یوحنا مشخص است که یوحنا درباره خلقت جدید صحبت میکنه. عیسی همون کسی است که نور و حیات را به جهان میآورد، همونطور که خالق اصلی بود. بنابراین او بار دیگر از طریق پیام خود نور و حیات را به جهان می آورد. بنابراین ما به نوعی در مقدمه یوحنا به نوعی نوسازی و تجدید خلقت اشاره کرده ایم. برخی این دیدگاه را اتخاذ می کنند و سپس می گویند آنچه در باب ساعت 1:19 تا ساعت 20:12 داریم این است که 7 روز خلقت جدید داریم. بنابراین ساعت 1:19 تا 28 یک روز خواهد بود و سپس روز بعد، روز دوم، روز سوم، روز چهارم و سپس در روز سوم پس از آن 4 به علاوه 3 می شود 7. بنابراین جشن عروسی در قانای جلیل در آن زمان پایان آن هفته اول بوده است. فکر می کنم شما بگویید 7 روز خلقت جدید. من مطمئن نیستم که این موضوع مهمی باشد، اما کسانی هستند که یوحنا را مطالعه می کنند و فکر می کنند که این موضوع مهمی است. بنابراین اگر مایل باشید بعداً به اون نگاهی بیندازید، اون رو برای مطالعه خودتون به شما ارائه می دهم. در برخی از جزئیات جغرافیایی، کاهنان اعظم از اورشلیم، نمایندگانی از آنها، حداقل در بیابان به دیدار یوحنا رفتند و به بیتانیا در آن سوی آردن تا جلیل، تا بیتسیدا، کفرناحوم و قانا اشاره شده است. بنابراین اینجا جشن شراب، جشن عروسی در قانای جلیل است. اینکه نمایندگانی از اورشلیم به اینجا آمدند تا با یحیی ملاقات کنند، در مورد اینکه یحیی قبلاً کجا خدمت میکرد، بحث برانگیز است. برخی فکر میکنند که یحیی درست در شمال شرقی دریای مرده خدمت میکرد. برخی دیگر فکر میکنند که او در منطقه رودخانه یرموک در سمت شرقی آردن خدمت میکرد و ما بعداً وقتی عیسی در پایان فصل ده یوحنا به این منطقه برمیگردد، بیشتر در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. بنابراین اون مناطق به عنوان اشاره‌ای به روستای بیتسیدا که در شمال و کمی به سمت شرق دریای جلیل قرار دارد، در نظر گرفته شدند. همچنین اشاره‌هایی به کفرناحوم که در شمال غربی دریای مرده، دریای جلیل و البته قانا، روستای قانا قرار دارد. بنابراین این مفاهیم جغرافیایی متن است. بنابراین ما تصاویری از مکانهایی داریم که به احتمال زیاد همون قانای جلیل در دوران باستان هستند. اگرچه در این مورد بحث‌هایی وجود داره. این روستا در حدود 3 مایلی شمال شرقی ناصره قرار دارد. به طور سنتی با قانای جلیل مرتبط بوده است. می‌بینید که نام اون احتمالاً از عهد جدید گرفته شده است. بنابراین در این شهر مکانی وجود دارد که در واقع اون را کلیسای عروسی می‌نامند و روی کلیسای عروسی اینجا روی بالکن یک کتیبه لاتین زیبا وجود داره. آنها در قانای جلیل عروسی داشتند و مادر عیسی آنجا بود. بنابراین این عنوان مجسمه آنهاست. در زیر زمین آن کلیسا، یک ظرف سنگی قدیمی جالب وجود دارد که به زیارتگاهی برای دعا تبدیل شده است و بنابراین مردم دعاهای خود را در یک تاقچه بالای آن می گذارند. من نمیدانم که آیا باستانشناسان این ظرف سنگی قدیمی رو بررسی کردن تا مشخص کنند که آیا ارتباطی با نوع ظرفی که در فصل دوم یوحنا استفاده شده است دارد یا خیر. این ظروف از سنگ ساخته شده بودند، زیرا طبق قانون خاخام‌ها سنگ ناخالصی آینی پیدا نمی‌کرد و می‌توانست مدت زمان بیشتری نگهداری شود. اگر ظروف سفالی حاوی هر گونه ناخالصی آینی بودند، باید شکسته و دور انداخته می‌شدند. در کلیسای دیگری در قانای جلیل ظرف مشابهی وجود دارد. این یک کلیسای ارتدکس یونانی است. کلیسای قبلی یک کلیسای کاتولیک رومی بود، اما وضعیت دیگری را در آنجا می‌بینید. بنابراین به گردشگرانی که به جایی که احتمالاً قانا است می‌روند، چند مکان مختلف نشان داده می‌شود که یادگارهایی از زمان عیسی دارند. شاید چه کسی می‌داند؟ من نمی‌دانم. ما همچنین در متن به کفرناحوم اشاره کرده ایم. بنابراین این یک نمای هوایی از کفرناحوم درست پس از کاوش‌ها در سال 1972 است. این سازه 8 ضلعی به طور سنتی مکانی است که در آن یک بنای یادبود باستانی بر روی ویرانه‌های پایین‌تری که ظاهراً خانه پترس بودند ساخته شده است. سنت این کار به قرون اولیه برمی‌گردد. در سمت راست آن جایی است که گاهی اوقات کنیسه سفید نامیده می‌شود، کنیسه‌ای در کفرناحوم. همانطور که از انجیل‌ها می‌دانیم، عیسی زمان زیادی را در این کنیسه در کفرناحوم گذراند. با این حال، کنیسه‌ای که امروز در خرابه‌ها می‌بینیم مربوط به قرن سوم یا چهارم است و بهترین چیزی که می‌تونیم به اون امیدوار باشیم این است که این کنیسه شاید بر روی پایه کنیسه قبلی که عیسی در اون خدمت می‌کرده ساخته شده باشد. این کنیسه از پایین بیشتر از شمال به سمت جنوب دیده می‌شود و در اینجا می‌توانید دیوارهای سنگی مستطیلی قدیمی‌تری را ببینید که بر روی آنها بنای یادبود 8 ضلعی برای پترس در دوران باستان ساخته شده است. اینجا کنیسه خواهد بود و بقیه روستا بین آنها قرار خواهد گرفت. آنجا نمای نزدیکتری از خانه سنتی سنت پیتر است. شخصی سعی کرده نشان دهد که قبل از اینکه همه یادبودهای ثانویه روی اون ساخته شوند، اونجا چه شکلی بوده است. از زمان گرفته شدن آن عکس‌ها، یک کلیسای کاتولیک رومی بر فراز خانه پترس، خانه سنتی پترس، ساخته شده است. همانطور که می‌بینید، آنها تا حدودی کنیسه را با بلوک‌های ساختمانی که در محل جمع‌آوری کرده‌اند، مرمت کرده و آنها را به جای اصلی خود برگردانده‌اند. بنابراین، اگر امروز به کفرناحوم سفر می‌کنید، به عنوان یک توریست به اسرائیل می‌روید، باید از اینجا و با این پل‌ها وارد کلیسا شوید. وقتی وارد کلیسا می‌شوید، مرکز آن باز است. می‌توانید خانه سنتی پترس را در کفرناحوم ببینید. جالب اینجاست که برخی از بقایای باستانشناسی شامل یک ستاره داوود است که فکر می‌کنم یکی از قدیمی‌ترین ستاره‌هایی است که تا به حال کشف شده است و همچنین یک تصویر جالب از صندوق عهد با چرخ. اما من فکر نمی‌کنم که این روشی بود که قرار بود طبق تورات ساخته شده باشد. بنابراین وقتی به یحیی تعمید دهنده و عیسی فکر می‌کنیم که از جغرافیا به شهادت یحیی می‌روند، جالب است که به جزئیات آنچه در مقدمه در مورد یحیی به ما گفته شده و چگونگی وقوع اون توجه کنیم. در مقدمه به ما گفته شده که یحیی نور نبود و در آیه 15 به ما گفته شده است که یحیی گفت او که پس از من می‌آید پیش از من بوده است. بنابراین آنچه او در فصل اول به عنوان آغاز روایت می‌گوید تا حد زیادی به این موضوع می‌پردازد. من مسیح نیستم، من فقط با آب تعمید دادم. بنگرید، شخص دیگری برای خدا است، نه من. کسی که می‌بینید روح بر او نازل شده و بر او قرار گرفته، همان کسی است که باید به دنبالش بگردید. اینک بر خدا. شهادت یوحنا در اینجا کاملا واضح است و بعداً در فصل‌های 3 و 5 و حتی در اواخر یوحنا، یعنی فصل 10، بیشتر در مورد آن خواهیم دید. ما در فصل اول انجیل یوحنا چند عنوان مسیحایی بسیار جالب داریم. می توانیم کل این مجموعه ویدیویی رو برداریم و فقط آنچه را که این عناوین میگویند بس دهیم، اما شگفت انگیز است که چه تعداد عنوان مختلف فقط در این بخش های اولیه این فصل وجود داره. عیسی مسیح نامیده می شود. این همان مسیح شده خواهد بود. ما در عهد عتیق به ویژه در اشعیا 61 و دانیال باب 9 اشاراتی به این موضوع داریم. از یوحنا پرسیده می شود که آیا او پیامبر است. اصطلاح پیامبر احتمالاً به متنی در تثنیه 18 اشاره دارد که در آن به موسی گفته می شود که خداوند پیامبر دیگری مانند او خواهد فرستاد که سخنانش باید توسط قوم اسرائیل مورد توجه قرار گیرد و اگر این کار را نکنند، عواقبی در پی خواهد داشت. این عبارت پیامبر دوباره در یوحنا باب 6 پس از اینکه عیسی جمعیت زیادی را در آنجا غذا داد، آمده است. این یک روش رایج برای تفکر در مورد یک شخصیت مسیحایی بود، پیامبری که مانند موسی از تثنیه 18 خواهد آمد. همچنین او در این فصل چند بار برای خدا نامیده می شود که احتمالاً اشاره به حداقل تداعی تصویر برای دارد که به زاب برده می شود و ساکت است. پسر خدا، نماینده خدا، کسی که نماینده خدا بر روی زمین است. اصطلاح رابی به سادگی به معنای معلم یا بزرگ من است. دوباره مسیح در آیه 41. پادشاه اسرائیل آیه 49. پسر انسان در آیه 51 که احتمالاً دوباره به فصل 7 کتاب دانیال اشاره دارد. همه این عناوین بسیار مهم هستند و بسیاری از آنها بعداً در انجیل یوحنا مطرح خواهند شد و ما فرصتی خواهیم داشت تا دوباره به آنها نگاه کنیم. وقتی گفته شد که ما کسی را که موسی و انبیا درباره او نوشتند یافتیم، می توانید به بسیاری از متون مختلف عهد عتیق فکر کنید که ممکن است با این نظر مرتبط بوده باشند. اگر به عهد عتیق برگردیم و اون را به روشی که یوحنا می خواند بخوانیم، اونگاه خواهیم فهمید که صدای خدا در پیدایش فصل 1 بگذار نور باشد، صدای عیسی بود. خواهیم فهمید که وقتی موسی در خروج 33 می‌خواست نگاه بهتری به خدا داشته باشد، آنچه واقعاً می‌خواست ببیند، عیسی بود که جلال خدا را به طور کامل آشکار کرد. وقتی به این نگاه می‌کنیم که چگونه از یحیی می‌پرسیدند که آیا او پیامبر است و اگر او می‌گفت که نیست، او صدای بیابان بود. با اشاره به اشعیا 40 و همچنین تثنیه 8. اشعیا 53 در یوحنا ساعت 1:29 دقیقه. یوحنا ساعت 1:32 دقیقه و 33 از نزول روح و ماندن آن بر او صحبت می کند. اشعیا 42 در مورد چگونگی فرستادن روح خدا به سوی برگزیده‌اش صحبت می کند. اشاره به مسیح در ساعت 1:41 دقیقه ممکن است به دانیال ساعت 9:25 دقیقه و متون دیگر اشاره داشته باشد. فرشتگانی که بر پسر انسان صعود و نزول می کنند، فصل 28 آیه 12 پیدایش و تجربه یعقوب در آنجا را به یاد می آورند. در نهایت، در فصل 2 آیه 3 در جشن عروسی و آنها شرابی نداشتند، شاید بتواند اشارهایی به مزمور 104 و آیه 15 باشد. این باعث می شود که ما به این فکر کنیم که چگونه آب و شراب می تونند نمادی از چیزی در اینجا در فصل 2 یوحنا باشند. حداقل در یوحنا 2 محتمل است که به ما گفته شود. این معجزه نه تنها برای نشان دادن قدرت عیسی بر طبیعت، توانایی او در تبدیل آب به شراب، بلکه برای صحبت به شیوهای نمادین، اما نبوری در مورد چگونگی رسیدن آینده خدا برای اسرائیل است. بنابراین در انجیل یوحنا مطالب زیادی در مورد آب برای گفتن داریم. در بسیاری از فصلها از آن استفاده شده است و وقتی از اینجا در فصل 2 عبور کنیم، آب به یک چیز بسیار خوب و بسیار مثبت تبدیل می شود. شاید تصاویر عهد عتیق مانند حزقیال 36 پشت آن باشد، زیرا در حزقیال 36 به ما گفته شده است که خدا آب پاک را بر اسرائیل خواهد ریخت و به آنها روح جدید و قلب جدیدی خواهد بخشید. بنابراین آب و پاکی معنوی در اینجا در حزقیال 36 به هم مرتبط هستند، بنابراین تعجب نمی کنیم که اون را در یوحنا 7، یوحنا 4 و همچنین وقت عیسی در فصل 3 و آیه 5 با نیقودیمو صحبت می کند پیدا کنیم. به نظر شما چرا یحیی تعمید می داد تا مردم را به فکر نیاز به مسیح بیندازد؟ زیرا اسرائیل نیاز به تطهیر داشت. بنابراین شستشو با آب، اگر نگوییم مقدس، نمادین از پاکسازی معنوی و احیای معنوی بود که خدا در اسرائیل ایجاد می کرد. در مورد شراب چطور؟ خب، اگر همه این متون عهد عتیق را بخونیم و در مورد آنها فکر کنیم و سعی کنیم دیدگاه‌های فرهنگی مدرن خود را در مورد الکل فقط برای یک لحظه کنار بذاریم، خواهیم آموخت که شراب هدیه‌ای برگزیده از جانب خدا به قوم اسرائیل بود. داشتن محصول فراوان انگور و توانایی خوردن انگور و تهیه شراب نشانه برکت خدا بود، نه فقط در آن روز، بلکه راهی بود که شما از طریق آن از آینده نبوی صحبت می‌کردید. بنابراین اگر شروع به خواندن برخی از این متون در اشعیا و ارمیا و یوئیل کنید، خواهید آموخت که شراب راهی برای توصیف نعمت بزرگ خدا بود، زمانی که اسرائیل در آینده زمانی که خدا اسرائیل را به رفاه باز می‌گرداند، کامل‌ترین نعمت خدا را دریافت خواهد کرد. بخشی از این رفاه، فراوانی شراب خواهد بود. همه اینها برای این است که بگوییم شکی نیست که عهد عتیق مستی و مصرف بیش از حد الکل را محکوم می‌کند و ما متون زیادی در مورد آن در امثال و همچنین در انبیا می‌خوانیم که چگونه مستی گناهی است که باید از آن اجتناب کرد. ما قطعاً می‌توانیم این را در فرهنگ مدرن خود، نتایج الکلیسم ببینیم. با این حال، سوء استفاده از یک هدیه خوب از جانب خدا به معنای گفتن این نیست که چیزی شبیه به این به خودی خود چیز بدی است. بنابراین در متن نبوی من که از برکت فراوان خداوند به اسرائیل در آینده با شراب فراوان صحبت می کند و با مقایسه موسی و عیسی در فصل 1 آیات 14 تا 18 به نظر من تبدیل آب به شراب توسط عیسی شاید راهی برای صحبت در مورد این است که آینده اسرائیل صرفاً به پاکی آینی محدود نخواهد شد. به یاد خواهید آورد که چگونه قرار بود از کوزه های سنگی پر از آب به عنوان تطهیر آینی استفاده شود و طبق یوحنا 2 تطهیر آینی پیروی واقعی از خدا صرفاً تطهیر آینی نیست، نه اینکه این به خودی خود چیز بدی باشد، بلکه تجربه شراب برکت آخرتشناختی خدا نیز هست. بنابراین برکت خدا چیزی بیش از تطهیر خود با آب است. همچنین انتظار برای رسیدن برکت نهایی خدا به اسرائیل است که در اینجا با شرابی که عیسی می‌آفرینند نشان داده شده است. بنابراین من فکر می‌کنم این اهمیت نبوی داره و نشون می‌دهد که عیسی اکنون طلوع برکت آخرالزمانی خدا را به قوم اسرائیل نشون می‌دهد. و از این به بعد حتی در انجیل یوحنا آب به یک چیز بسیار خوب تبدیل می‌شود، یک چیز مهم به روشی که نحوهی بیان عیسی در مورد آب در روح و نحوهی استفادهی خاص آن در یوحنا 7 آیه 37 و آیات بعدی رو توصیف میکنه. نکته دیگری که باید در اینجا در باب دوم درباره اون صحبت کنیم، اشاره عیسی به زمان نامعلومی است که او در آن سخن میگوید. وقتی مادر عیسی متوجه میشود که کلمه مریم در اینجا استفاده نشده، بلکه فقط از مادر عیسی در فصل 2 آیه 1 استفاده شده است. او به او میگوید که شراب ندارند. او تقریبا او را سرزنش میکند. در واقع این سرزنش نیست، بلکه نوعی ابراز فاصله است. یک زن، چرا من را درگیر می‌کنی؟ یا این به من چه ربطی دارد؟ وقت من هنوز نرسیده است. اساساً باید بگویم که این لزوماً مشکل من نیست. من برای انجام این نوع کارها فراخوانده نشده‌ام. با این وجود، مریم آگاه است که عیسی توانایی حل این مشکل را دارد. او به سادگی به خدمتکاران میگوید هر کاری که او به شما میگوید انجام دهید. ببخشید، من باید کمی آب بنوشم. بنابراین وقتی عیسی به مریم میگوید ساعت من هنوز نرسیده است، من معتقدم نکته این حرف این است که بگم من قرار نیست اینجا نمایش چشمگیری از رسیدگی به این مشکل ارائه دهم، زیرا زمان من، ساعت من که در یوحنا همانطور که خواهیم دید از صلیب، از رستگاری، از مصائب و از عید پاک صحبت میکند، هنوز زمان آن نرسیده است. و اگر من اینجا شروع به اعمال قدرت‌های معجزه‌آسا به روشی بسیار آشکار کنم، این باعث می‌شود که توپ خیلی زود به حرکت درآید و همه چیز مثل گلوله برفی شود و ساعت من هنوز نرسیده است. بنابراین به یک معنا این کمی سرزنش است. نه دقیقاً سرزنش، اما به مریم گفتن این لزوماً مشکل من نیست. رسیدگی به این مشکل لزوماً کاری نیست که پدر در حال حاضر برای من انجام دهد. بنابراین داستان در مورد چگونگی رسیدگی عیسی به مشکل به شیوه‌های بسیار نامحسوس بیان می‌شود تا باعث واکنش زیادی به آن نشود. یک جرعه آب دیگر. بابت انحراف بحث عذرخواهی می‌کنم. بنابراین اگر قرار است وقت بگذاریم و به این قسمت‌ها نگاهی بیندازیم، می‌توانید این کار را در روزهای آینده انجام دهید چون وقت دارید. عیسی چندین بار از زمان خود به عنوان زمان فرا نرسیده صحبت می‌کند و ما را به روزهای پایانی زندگیش در اورشلیم می‌رساند. با این حال، در فصل 12 به ما گفته شده است که زمان او فرا رسیده است و این اساساً به مصائب و صلیب اشاره دارد. بنابراین زمان ذکر شده در انجیل یوحنا در فصل‌های 2، 7 و 8 زمانی را که عیسی در اورشلیم خواهد مرد و زنده خواهد شد پیش بینی می‌کند. اما اصطلاح ساعت در بسیاری از جاها در انجیل یوحنا برای توصیف روزهای آینده، آینده آخرالزمانی خدا، ساعتی در راه است و اکنون نوعی زبان است. به عنوان مثال، وقتی او در یوحنا 4 با زن سامره صحبت می‌کند و سپس در یوحنا 5 و فصل 16 نیز همانطور که به شاگردان در مورد مشکلاتی که در روزهای آینده با آنها روبرو خواهند شد، هشدار می‌دهد، از عبارت ساعتی هنوز فرا نرسیده است استفاده می‌کند. بنابراین ساعت در انجیل یوحنا باید مورد بررسی و درک دقیق قرار گیرد. در یوحنا ساعت 20:11 به ما گفته شده است که این اولین نشانه از معجزات عیسی بود که او در قانای جلیل انجام داد. او جلال خود را آشکار کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. این کلماتی که در اینجا بر آنها تاکید کردیم، همگی کلمات کلیدی در یوحنا هستند. بنابراین این اولین معجزه‌ای که عیسی انجام داد، ما را به درک نشانه‌های عیسی، نحوه‌ای آشکار شدن جلال او توسط آنها و چگونگی ایمان آوردن مردم توسط این تجلی جلال او از طریق نشانه‌ها سوق می‌دهد. بنابراین این بخش کلیدی از الهیات یوحنا است که باید در ادامه مطالعه فصل‌های آینده به آن بپردازیم. متشکرم. این دکتر دیوید ترنر در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه شماره 4، شهادت یوحنا و اولین نشانه عیسی در جلیل است. یوحنا فصل 1 آیه 19 تا فصل 2 آیه 12.